أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. خدمت عزیزان، برادران و خواهران محترم، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو پیگیری میکنیم. آیه که تلاوت شد پایان آیه 83 و آیه بعد از آن است که انشاءالله موضوع این گفتار خواهد بود. بازگو کردیم که خداوند تحت عنوان میثاق مواردی رو بازگو می کند و توصیه می کند به بنی اسرائیل که اینها یه توصیه هاییست برای همه امت ها، نسل ها و فصل ها. میثاق گفته می شود چون قوت و تأکید دارد، چون پیمان هاییست که پشتوانه عقلی و فطری دارد، چون نهایت مطالب پخته است و سخته است که خداوند تذکر اون به بشریت می دهد و انسانها رو متوجه چنین نکات مهمی در زندگی می نماید. ابتدا اون عبودیت خداوند بود به دنبال اون احسان به والدین و احسان به خویشاوندان و صاحبان قرابت که این سه نکته رو بازگو کردیم. آخرین بحثی که مطرح شد ولیت ما، این هم گفته شد و بازگو کردیم که ایت ما جمع یتیم و یتیم به طور کلی در قرآن و در اسلام منزلت رفیعی دارد، یعنی به عنوان یک گروهی در جامعه معرفی می شوند که باید حتما تحت حمایت ویژه مسلمانان قرار گیرند. حال چه کسی موظف به احسان ایتام است؟ همه مسلمانان به نوعی. در اینجا جمله ای رو مایل عرض کنم خدمت دوستان که گاهی این اصطلاح سوال میشه و خود این جمله رو بعضی ها میشنوند میگن معنای این چیست. اموری رو در اسلام معرفی میکنند فقیهان تحت عنوان امور حسبیه، با هی حتی و سین نوشته میشه، حسبیه، مثل حساب مثلا. میگن این از امور حسبیه است، این از امور حسبیه است. یعنی چه امور حسبیه؟ خداوند سبحان گاهی مسائلی رو بر تک تک آدمیان مشخصاً لازم می کند که آدمی رو به خداوند می رساند و نزدیک می کند. مانند نماز، مانند روزه، نماز خواندن هیچ کس وظیفه دیگران رو ساقط نمی کند. یعنی همه برای خودشون عالمی دارند و باید این عمل رو انجام دهند و متصف به صفت مصلی بودن باشند و در صف نمازگزاران بایستند. اما گاه بعض از امورند که اینها بر دوش جامعه نهاده می شود، نه اینکه تک تک مستقلن موظف به این وظیفه باشند. خداوند چنین خواسته هایی رو مایل است که مسلمانان انجام بدن و اینها راه تقرب به خداست، اما نه شخص معینی متولی این کار باشد. به این امور امور حسبیه میگن. وجود پزشک در جامعه اسلامی از واجبات حسبیه است، یعنی لازم است بر مسلمانان که در میان خودشون طبیب داشته باشند که بتواند تندرستی جامعه روی نظام مشخص معین معلوم بهداشت و درمان تضمین کند. خود کلمه حسبیه جالب این است که به معنای قرب است. حسب و حسبیه به معنای قربیه، قرب به چی؟ به خداوند متعال، اون اموری که انسانها رو به خدا نزدیک می کند اما بر دوش همه مسلمانان نهاده می شود که گروهی که انجام دهند شانه دیگران رو فارغ می کند، نام این امور حسبی است. یکی از این موارد امور یتیمان است. ایتام و یتاما رسیدگی به این جماعت از امور حسبی است، یعنی اینکه بر دوش همه مسلمانان نهاده شده است. حال اگر جوان مردانی در این میدان قدم نهادند و حوائج و نیازمندی های این گروه رو مرتفع کردند، این یه امتیازی است که دیگران بالاخره از وجود چنین احسان های نیکوکاری در جامعه یه سبکی در کارشون ایجاد می شود. بنابراین این امر از راه های تقرب به خداوند است، بسیار تأکید شده است و اشاره کردیم که احسان به یتیم دو شعبه و شاخه دارد، گاه بعد اقتصادی و مالی و گاه بعد معنوی، فرهنگی و عاطفی و احساسی است که این دو کاملا در ترکیب و کلماتی که خداوند در قرآن به کار می‌بندد، مانند تکریم کلالات و کرمون در یتیم، تکریم مقوله است که صرفا مالی نیست بلکه بار معنوی و عاطفی و احساسی هم در این کلمه وجود دارد. این تمام شد. به دنبال آن فرمود و المساکین، خداوند توصیه کرده است احسان به مساکین را. کلمه مساکین جمع مسکین است، از ماده سکون می آید به معنای به اصطلاح اون حالت نشستن، زمینگیر شدن. می توانیم برای فهم کلمه مسکین از خود قرآن هم کمک بگیریم. در بعضی از آیات قرآن می گوید و مسکینن ذا متربه، مسکینن ذا متربه. متربه از ماده تراب میاد، یعنی خاک، یعنی مسکین خاک نشین. پس مسکین یعنی اون انسانی که دیگه خاک نشین شده است، زمین گیر شده است، دیگه این هیچ توش و تمامی برای اینکه فعالیت و تلاش اقتصادی بکند ندارد، به هیچ گاه نمیتواند نیازهای خودش رو مرتفع کند و برآورده کند. این انسان مسکین نامیده میشود و گویا در نظام حمایت اجتماعی و تأمین اجتماعی قرآنی، جامعه انسانی، همه مسلمانان تعهد در اداره زندگی این طبقه اجتماعی دارند، یعنی همه باید دست مهرشون رو بر سر این گروه بیاورند و نمیتوانند بیمسئولیت باشند و خودشون رو فارغ از این باب و از این قضیه بدانند. و یه وقتی عرض میکردم به دوستان که در این جهت شاید فرقی هم نمی کند که این مسکین دارای چه عقیده و فکری باشه، تا چه حد معتقد به خیلی از مطالب باشد یا نباشد، در اینجا گویا چندان تفاوتی هم نمی کند. عمده آن است که این مسکین بود اداره زندگی بشه، ولو اینکه بالاخره ممکن است خیلی عقاید پاکیزه و شسته رفته‌ای هم به تعبیر ما نداشته باشد، اما یه فردی بوده است که توانش رو در همین جامعه صرف کرده است و امروز روزگار به خاک نشستن اوست و جامعه باید برگردن به سوی او توجه کنند و نیازهای اون رو برآورده کنند. این مسکین است. البته گاهی شما میبینید کلمه فقیر هم در قرآن به کار برده میشه و ما هم کلمه فقیر رو استعمال میکنیم. شاید بتوان بنابر پاره از آیات قرآن گفت که واژه مسکین یه شدت بیشتری دارد در نیازمندی و حاجت از کلمه فقیر. آیه لطیف و زیبایی است در قرآن. خداوند از انسانهایی یاد می کند که در نهایت آبروورزی و در نهایت حیثیت طلبی به گونه ای با دیگران رفتار می کنند که جامعه وقتی اینها رو نگاه می کنند گمان می کنند که اینها نیازی به کس ندارند. یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف، از اون عفت و خیشتنداری که دارند مردمان گمان میکنند که اینها نیازی ندارند. همان که در عرف عامیانه و ضرب المثل های پارسی شیرین میگوییم که صورت به سیلی سرخ نگاه داشتن. این گروه رو قرآن فقیر معرفی میکند. للفقراء الذين، اینا فقیرند. فقیر میتواند صورتش رو به سیلی سرخ نگه دارد، اما مسکین نه. مسکین همون توان رو هم ندارد، همون دست رو هم ندارد که به صورت بزند و صورت رو به سیلی سرخ نگه دارد. گمان می شود که مسکین اگر رتبه بندی کنیم یه درجه اسوأ حالا به تعبیر ادبی و حال زارتری رو نسبت به فقیر دارد. لذا خداوند در اینجا مسکین فرمود و المساکین. خب این توصیه ها تا این قسمت مشخص شد. خدای سبحان میثاق بسته است که عبادت اون بکنید، احسان به والدین، نیکویی به ذل قربا، نیکوکاری به یتاما و اونگاه نیکویی در حق مساکین. این پنج مطلب گفته شد. به دنبال اون و قولو للناس حسنا. یه باره میبینیم که لحن کلام عوض میشود و خداوند سبحان به شیوه دیگر سخن میگوید و بگویید بنی اسرائیل با مردمان حسنا. حالا این حسنا یعنی چیز؟ بگویید یعنی سخن بگویید، قولو سخن بگویید، حسنا. مسلم این کلمه حسن صفت است، یه موصوفی داره، یعنی قولو قولا حسنا، بگویید کلام حسن. حسن و حسن هر دو یه معنا دارن، منتها حسن مصدر است. در همین آیه شریف ما قرائت حسن هم داریم و قولو للناس حسنا. اگر حسن باشه صفته، اگر حسن باشه مصدر است که همون معنای وصفی رو دارد. باز هم در اینجا یعنی سخن بگویید با مردمان سخنی پسندیده. حالا چطور یه باره اینجا کار از احسان به والدین و احسان به فقرا و ضعفا اینها کشید به قلول ناس حسنا؟ من ابتداعا ارتباط مطلب رو عرض میکنم، بعد اینجا یه ایستگاه طولانی داریم در بحث، خدمت عزیزان مکس میکنیم و مطالبی رو انشاءالله که گمان میکنم فراخور حال ما باشد بازگو خواهیم کرد. اولا اینکه خب به هر تقدیر بعد از اینکه این احسانها رو مطرح کرد خداوند سبحان و این نیکوکاریها رو به یتاما و مساکین و ذل قربا، و بیشترین برداشت ما از این احسان نسبت به این سه طبقه ممکن احسان مالی باشد، یعنی گمان کنیم که ما باید در حق یتیمان یه هزینه اقتصادی صرف کنیم، در حد مسکین و در مورد اقربا و خویشاوندان ما باید دست به جود و سخاوت بزنیم، به هزینه مالی صرف کنیم و در این میدان بخل و خصتی نشان ندهیم. درست است این برداشت، اما فقط این نبود، توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز. حالا برای اینکه این باور در ذهن گروهی نقش نبندد و این خیال رو نکنن که خب خدا یا ما توان اقتصادی نداریم و ما نمیتوانیم، ما ممکن است از اون گروهی باشیم که دوست میداریم اما چه بکند، چه کند، بینوا ندارد بیش. دل ما میخواهد که ما هم جزو نیکوکاران در حق یتیمان، مساکین و نیازمندان و اقشار آسیب پذیر جامعه باشیم، اما توانی نداریم. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، چه بکنیم ما اینجا؟ در این جهت ممکنه این نکته باشد و ممکن است صرف ادای وظیفه مالی این احساس را برای توانمندان پیش بیارد که دیگه ما حقمون را ادا کردیم به یتیمان و به فقیران و به مسکین، ما که به حساب اینها پول ریختیم، ما که چک دادیم به فلان خیریه، ما که این اقدام رو کردیم دیگه الحمدلله ما عمل کردیم به اونچه خدا از ما خواسته است و مطلب تمام است و حجت به پایان رسیده است. برای اینکه این مطلب برای هر دو گروه روشن باشد فرمود و قولوا للناس حسنا، مسلمانان مردمان، حالا بنی اسرائیل، و اشاره کردم این آیات مال همه است، همه ما و شما رو خداوند مطرح میکند و مخاطب قرار میدهد. اگر شما توان مالی ندارید، اون چه فراتر از توان مالی است، توان تکلم و محاوره و تخاطب و ارتباط برقرار کردن است. و قولوا للناس حسنا، شما با کلامتون میتوانید دلها به دست بیاورید، شما با سخن پسندیده که میگویید، شما با رشته سخن پاکیزه میتوانید دلها رو به بند بکشید، خاطری رو شادمان کنید، آزرده خاطری رو به نشاط بیاورید با سخن خوشتون، با چهره گشادتون. با چنین چهره منبسطی میتوانید کاری بکنید که صاحبان زر هم نمیتوانند انجام بدند. قولوا للناس حسنا، شما از این امتیاز استفاده کنید، این پاهم رو بگیرید. شما قولوا للناس، سخن گفتنتون رو با کلام میتوانید خیلی کارها انجام بدید. با سخن است که میتوانید خیلی از تحولات رو ایجاد کنید. گاه در پاره از متون روایی از زوات مقدسه معصومین محمد و آل محمد، این کلام نقل شده است که شما اونقدر استطاعت و توان مالی ندارید که همه مردم با مالتون ارضا و اقناع کنید، اما با زبانتون و چهرتون میتوانید. با هر کسی که برخورد میکنید، هنگامی که اون تلاقت وجه به تعبیر روایت، اون گشاد رویی در شما دیده میشود، همین خودش رضای خاطر میدهد به جماعتی. اگر گشاد دستی ندارید، حداقل گشاد رویی داشته باشید. اون چهره متبسم و شادمان و خندان شما و اون روی گشاده شما، نه ابرو در هم کرده و گرسنه به هم بسته. هنگامی که چنین حالتی نباشد، این خود بهترین حالت و شیوه برخورد است که شما میتونید با دیگران داشته باشید. پس این برای اونها که ندارند، و برای اونها که دارند و به این وظیفه مالی عمل میکنند هم فرمود و قول الناس حسنا. شما نه احسان مالی بکنید، نه چهره در هم کنید، نه بد سخن بگویید. شما اگر میخواهید اون کار و اون هنر بسیار شایسته انسانی و اسلامی که نشان دادید، اون تعاون مالیتون به بار بنشیند و مورد قبول باشد، یقینا باید همراه با آن باشد که وقولوا للناس حسنا. باید این همراه با نیکو برخورد کردن، سخن پاکیزه گفتن و چهره گشاده نشان دادن باشد. اگر چنین باشد، این کارتون موجه است و منتج به نتیجه قابل قبول و مسلم خوب، و الا اون به تنهایی این نیاز مالی رو پاسخ دادن هنگامی که این نباشه، این افاقه نمی کند. پس بنابراین علت اتصال مطلب رو دیدید که چرا خداوند فرمود و قولوا للناس حسنا. اما حالا من این کلمه رو باز میکنم خدمت عزیزان، و قولوا للناس حسنا رو یک قدری توضیح میدم. فرمود بگویید سخن حسن، قولوا للناس حسنا، یعنی کلامتون، سخنتون حسن داشته. حسن یعنی چه؟ حسن نقطه مقابل قبح هست، حسن نقطه مقابل قبیح هست. شما سخن بگویید و حال اینکه این کلام شما دارای محاسن باشد، حسن در او وجود داشته باشد. استحضار دارید دستگاه زبان از پیچیده ترین دستگاه هاییست که خداوند سبحان به آدمی عنایت کرده است. اینکه حکمای یونان و منطقیون یونان بالاخره به این نتیجه رسیدن که بگویند الانسان و حیوان ناطق، و مهمترین هنر انسان رو نطق معرفی کنن و سخن گفتن معرفی کنن، و اینکه خداوند سبحان علمه البیان رو از اون مصادیق بارز رحمت رحمانیه خودش بعد از تعلیم قرآن مطرح کرد، الرحمن خلق الانسان علم القرآن، اونگاه عرض به خدمتون علمه البیان. این مقام تعلیم بیان رو خداوند بعد از تعلیم قرآن به عنوان رحمانیت خودش مطرح کرد، مصداق بارز رحمانیت. این خیلی قابل تأمل و توجه در حق ما آدمیان است. دستگاه تکلم و زبان از پیچیده ترین هنرمندی های ما آدمیان است. زبانشناسان هنگامی که کار کرد زبان رو مطرح میکنن، خیلی کار کرد مطرح میکنن، اما بارزترین چیزی که میگن این که زبان دستگاهی است، ابزاری است که راه انتقال ما فی الضمیر است. یعنی انسان ها از طریق دستگاه زبان و تکلم و واحد کلمه و کلام می توانند مقاصد، خواسته ها و درون خودشون رو به دیگران منتقل کنند. اما پاره از آگاهان اهل زبان دقیقا نقطه مقابل این رو هم میگن. خوب توجه کنید، میگن بله زبان این هنر رو دارد که آدمی مافز ضمیر خودش رو به وسیله تکلم و زبان منتقل میکند، دقیقا ضد این هم دارد. زبان ابزاری است که به وسیله آن میتواند آدمی مافز ضمیر خودش رو پنهان کند در پس این کلام و زبان. توجه فرمودید؟ یعنی در عین اینکه مراد انسان رو زبان و کلام میرساند، تا دلی آتش نگیرد حرف جان سوزی نخیزد، حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن، اما گاه این گفته چیزیست و شخصیت پنهان شده در پس این گفته چیز دیگریست. دو شخصیت، یه شخصیت کلامی، یه شخصیت واقعی. پس گاه زبان نه تنها مبین ضمیر انسان نیست، بلکه پوشاننده ضمیر می شود. انسان چیزی می گوید که اصلا درون اون خانه نیست، کسی رو معرفی می کند که اصلا اون وجود نیست، با زبانی با جامعه برخورد می کند که اصلا این اون شخصیت واقعی این متکلم و گوینده نیست. این از عجایب کار زبان است که در عین این که درون رو می کند، درون رو هم پنهان می کند. هنرمندی این زبان بسیار پیچیده است و بسیار کارگشاست. لذا خداوند سبحان تأکید بر این بحث بسیار دارد در قرآن، در روایات و در متون معصومین. وقتی نگاه میکنید به زبان و فضای تکلم آدمی، یه بهاء فوق العاده ای داده شده است. یعنی بعضی از عالمان اخلاق، حالا اون از بعد اخلاقی قضیه، هنگامی که نگاه میکنند و بررسی میکنند، شاید بیش از 80 موضوع اخلاقی رو در رابطه با زبان و کلام مطرح کردن. از سرفصل‌های اخلاقی رو، یه وقتی بنده تو در شهر نهج البلاغه، در همین شاید نردبان آسمان هم هست، اون مباحثی که بحث میکردم، اینها رو دوستان زحمت کشیدن گرد آوردند. در همونجا شاید در یکی از مباحث 22 مورد رو من خودم استسقا کردم که یکی یک برشماردم و توضیح دادم و گفتم و بازگو کردم در مورد آسیب شناسی زبان، در مورد امکانات زبان، فرصت ها و تهدیدها، در مورد تکلم، کلمه و کلام سخن گفتن. این پس این که با زبان انسان میتواند عالمی را یک سخن ویران کند، عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. این که یک زبان میتواند امتی رو بشوراند، امتی رو برپا کند، قیامشون بدهد، بنشاند، به خوابشون ببرد، واقعا این چنین است. این مهارت و اعجاز کلام است. فرمود و اینجا بحث‌های زیادی داره که اگر بخوایم وارد بشیم دیگه از بحث تفسیر خارج میشیم خدمت عزیزان، من به همین مقدار بسنده میکنم. و اون متاسفانه رندی‌هایی که امروز رندی‌های منفی، نه رنده اونچرانی که میدانیم در علوم کشف شهود، یه رندی های امروز حتی در کار زبان در دنیای خودمون میبینیم که بسیار پیچیده است. یعنی با امکانات زبان و کلام و ادبیات سخن امروز، هر چرا که بخواهند صاحبان زر و صاحبان زور، صاحبان سرمایه و قدرت، به خورد بشریت میدن از طریق تکلم، کلام، و از همین عامل دارن استفاده میکنن. این خیلی مهم است. اینه که بهره‌مند شدن از اون چه قدرت زبان است و قدرت کلام است، اما در این قالب و قولو للناس حسنا. اون قول حسنی که خداوند سبحان میگوید حسن بگویید، هم قالب حسن دارد، هم محتوای حسن دارد. من اینو الان مایلم که از زبان معصوم بگم، روایت میخوانم برای نورانیت دل، از کلمات اسمت استفاده میکنم و با روایت این حسن رو هم میگشایم خدمت عزیزان. اما یه چیزی رو اینجا قبل از اون مطرح میکنم. بعد فرمود و قولو للناس حسنا، اون حسنی که باید بگید، اون خوب گفتن، پاکیزه گفتن، شایسته گفتن، قالب حسن، محتوا حسن. گاه شما یه مطلبی رو، یه محتوای خوبی رو میگید، یعنی حرفتون خیلی حرف خوبی است، اما با لحنی، با خطابی، با جسارتی، با تجاسری، با اهانتی و تحقیری کن، مخاطب شما هیچ توجهی به محتوای این کلامتون ندارد، اما این لحن شما رو که میبیند، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، دوست دارد انگشت در گوشش بگذارد دیگه مطلب شما رو نشنود، اصلا هیچ تمایلی ندارد. گاه شما ممکن است، این که عرض کردم، محتوایی نیست، اما قالب و لفظ اونچنان آراسته است که خود این جاذبه ایجاد می کند. اونی که خداوند سبحان می خواد اینه که هم محتوا باشد، هم قالب باشد. گاهی مزاح می کردیم به نظر بعضی از بزرگان، بالاخره یه وقتی می فرمودند که جماعتی هستند که اینها قوه انتقال مافز ضمیرشون رو ندارند، اینها نمیتوانند اون چه در دلشون دارند خوب منتقل کنند به دیگران، حکیمند، توانمندند، آگاهی دارند، دانش دارند، اما زبان انتقال ندارند. اینا وقتی لب باز میکنند خستگی و ملال میاد در جامعه، اینا وقتی سخن میگن با مردم جذبه کلام ندارند، این مغناطیس دل نمیکشد، آهنربای سخن نیست که مجذوب کند گویند مخاطبان و مستمعان رو و شنوندگان رو، اینا اون دانششون متاسفانه دفن میشه در سینه هاشون. گروهی هستن که اینها در سخنوری و آیین کلام یه تسلطی دارن، اما باری در سخنشون نیست. تمام یه ساعت صحبت رو اگر بخواید میتونید به 5 دقیقه خلاصه‌شو بگید، اما این عبارات و اشارات و لفظ و قلم و خطاب و مجاز و استعاره و کنایه فراوان، اما اون حقیقت چند از این ازمار و الفاظ و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. اینها اون نیست، اون سوز و ساز نیست، بعد چیزی دارن میگن بالاخره این گروه دوم. اما شاید اونی که مطلوب است آن است که هم اون محتوا غنی باشد، هم اون حکمت و دانش و علم، هم اون قالب‌های انتقالی، اون که بتواند در جملاتی که کاملا قابل ایجاد ارتباط برقرار کردن، رابطه برقرار کردن با ذهن و دل و اندیشه شنوندگان و مخاطبان باشد. این دیگه اون مطلوبی است که قولوا للناس حسنا رو خداوند به همین شیوه مطرح می‌کند و بازگو می‌فرماید. اما عرض من این است، خداوند در اینجا فرمود و قولوا للناس، حالا این حسن رو میگیم، اما قولوا للناس حسنا یعنی چه؟ ناس یعنی چه؟ یعنی مردم. آیا قولوا للمسلمین حسنا؟ آیا قولوا للمؤمنین حسنا؟ نه. آیا این ناسی که خداوند در اینجا مطرح میکند یعنی این که مسلمانان باید در میان خودشون با الفاظ پسندیده و شایسته و پاکیزه صحبت کنند؟ بله. اما همین از خطاب قرآن؟ نه، فراتر است. آیا این مثلا شامل ماورای، حالا ساده تر و روان عرض میکنم بدون هیچ تکلف و تعارفی، آیا این ناس شامل ماورای مثلا برای غیر ما شیعیان با اهل تسنن و اهل سنت مثلا این ناس نیست؟ مسلم هستند. آیا این قلول ناس شامل یهودیان نمی شود؟ یقینا می شود. آیا شامل مسیحیان نیست؟ مسلم خواهد بود. آیا شامل کافران می شه این یا نه؟ یقینا می شود، دلیلی نداره نباشه. و قولو للناس حسنا یه خطاب بین المللی است، یه خطابی است که تمام طبقات و تمام گروه ها رو این ناس میگیرد و خداوند میخواهد مخاطبان وحی موحدان با زبان کلام شیرینشون و حسنشون با همه این ارتباط رو برقرار کنند. اگر یه مقداری به دل بعض از عزیزان ناگوار است، سخن بگذارید از خود کلام الهی استشهاد کنیم. دیگه چه کسی بالاتر از فرعون؟ آیا شما لعین‌تر از فرعون هم پیدا میکنید؟ آیا دیگه کسی که بگوید انا ربکم الاعلا الیس لی ملک مصر، اون دایه ها، اون حرف ها، اون مسائل و خصوصیات رو داشته باشد؟ خدا به موسی کلیم میگوید جناب موسی، هارون میرید به طرف فرعون، فقولا له قولا لینا، با فرعون هم نیک سخن بگید، با او هم به لینت سخن بگویید، فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، باشد که او متذکر شود، باشد که او به خدایت. شما قلول ناس حسنا رو پیشه کنید. شما دو پیامبر موظفید با فرعون هم سخن به پاکیزگی بگویید و از کلمات و ادبیات شایسته استفاده کنید و الفاظ زشت و درشت رو بر لب جاری نکنید. دیگه ما این حد بالاشو میگیم تا خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بنابراین یه دایره گستردهی داره. حال من برای نشان دادن این همین بعد مطلب و خود اون تفسیر حسن پناه میبرم به ساحت مقدس روایات معصومین و خدمت عزیزان یه چند سخن رو از کلمات ائمه و پیشوایان دین بازگو میکنم که استفاده فزون تر کنیم. اولین روایت در کافی مستطاب است از وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق. امام در تفسیر همین آیه، یعنی و قولوا للناس حسنا، از صادق اینطور میفهمند قولوا للناس حسنا، حسن بگویید با مردم. بعد امام فرمود ولا تقولوا الا خیرا حتی تعلموا ما هو. وقتی سخن میگید خیر بگید، خوب بگید تا بدانند مراد شما را مردم. از اون نتیجه‌ای که تا مردم علم پیدا کنند به خواسته شما میفهمیم امام این خیری که دارن میگن هم لفظ سخن رو میگن هم محتوای اون رو، هم مطالب خوب و خیر به جامعه بگید در کلماتتون. این حسن یعنی چی؟ یعنی خیر. هم جوری این خیر رو منتقل کنید که متوجه باشد. گاهی عباراتی یه کلماتی گاه ممکنه بعضی ها به کار ببندن که اینها واقعا مقصودشون رو نرسوند. حتی ما اگر این سادش بگیم در ارتباطات خودمون، در روابط کوچک شخصی اجتماعی خودمون، گاهی عبارات و اشارات رو نمیتونیم درست برسانیم واقعا. یعنی مقاصد نیست، قصد خیلی قصد مبارکی است، اما این رو به جوری این منقطع نپخته، این رو برشته نکشیده، گاهی مطلبی رو منتقل میکنیم به دیگران که ممکن است حتی سوء تفاهم هم ایجاد کنه. با من هدفم این نبود از این مطلب که من گفتم اینو چرا اینطور میگید؟ چرا جویده و منقطعه؟ چرا جمله رو امروز مبتدا رو میگید، خبرش رو فردا میگید؟ خب نه، این رو به گونه ای بگید که آرامشی برای مخاطب ایجاد بشه، لذت از این سخن و کلام شما ببرد و بتواند درست مقصودتون رو بفهمد و برداشت صحیح بکند. امام فرمودن نگویید لا خیرا حتی تعلم ما هو. اما زیباتر از این که فراگیر است، باز در تفسیر همین آیه شریف از امام باقر علیه السلام، امام فرمودن قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال لكم. عجب معیاری است، فوق العاده معیار مچگیری است آنچه امام میفرمایند در اینجا. فرمان اینی که خدا گفت قولوا للناس حسنا حسن بگید، معناش اینه، یه معناش آن است که بگویید به مردمان نیکوتر یا حداقل مثل آن چیزی که دوست می‌دارید به شما بگویند. اگر همونطور که دوست دارید دیگران با شما صحبت کنند باشون صحبت کنید، میشه تفسیر آیه شریفه و مصداقی از قولوا للناس حسنا. چگونه دوست دارید مردمان با شما صحبت کنند؟ وقتی وارد یه اداره میشید دوست می‌دارید اون آقا که پشت اون میز نشسته چگونه سلامتون رو جواب کند؟ دوست می‌دارید چگونه کارگشایی در کارتون بکند؟ بسم الله. شما هم که اونجا نشسته اید قولوا للناس حسنا یعنی همین. حال شما اگر نشستید اونجا یعنی همین. شما دوست می‌دارید که فرزندانتون با شما چگونه صحبت کنن؟ والدین محترم، شما هم قولوا للناس حسنا یعنی با فرزندانتون همونطور صحبت کنید. شما دوست می‌دارید همسرتون آقا با شما چگونه صحبت کنن وقتی وارد منزل میشید؟ قولوا للناس حسنا یعنی شما هم با ایشان به همان گونه با همون مابعضا صحبت کنید. این میشه فهم این آیه شریفه. و چقدر نکته زیبایی رو امام میفرماید، یعنی این میزان بودن. انسان خودش رو میزان قرار میدهد. اون کلماتی که نمیپسندد اینها اصلا وقتی میگن به حیثیتش، به شخصیتش، به وجودش، به همه چیش بر میخورد. خب اینا اگر بگوید میشه قولوا للناس قبحا، این قب گفته است، این ناپسند گفته است برای مردم، این کلام نابجا نگفته است. حالا این رو باز توضیح بیشتر میدن امام باقر، فإن الله، حالا از اون مصادیق منفیشو میگن، فإن الله یبغض، خداوند مبغوز میدارد، اللعان سباب، خداوند اون کسانی که اینها سب میکنن دیگران رو، لعن همراه با سب میکنن، سب میکنن دیگران رو دوست نمیدارد. بارها این رو توضیح دادیم خدمت عزیزان که سب به معنای فحش است، دشنام است، دشنام، فحش، فحاشی. و اصلا خود روایاتو که نگاه میکنیم میگن الفحش و حربت العاجز. چه کسی فحش میدهد؟ اون کسی که عاجز است. همیشه بدانید فحش و سب در کنار چوب و چماق به کار برده میشود و هرگاه این مثلث آمد بدانید منطقی وجود ندارد، توان عقلی نیست. جایی اینها به کار میاد که دیگه منطق به پایان رسیده است، و الا تا جایی که منطق وجود دارد، حکمت وجود دارد که نوبت چماق نمیرسد، نوبت درفش نمیرسد. امام سبم همینطور است، فحشم همینطور است. فمود یبغض السباب، خداوند سباب رو اطعان علی المؤمنین، اون کسی که در کلامش طعنه میزنه و صحبت میکنه. پناه میبریم به خداوند. این چه خصلتی است که انسان میبینه در یه شرایط عادی بعضیا دارن صحبت میکنن اما احتراز نمیکنن از نیش کلامشون، مثل این که اگر این نیش رو نزنن شب خوابشون نمیبرد. وقتی صحبت میکنن یه نیشی باید حتما تو این سخن، و دیگه اون آخری بس نیم ساعت با هم صحبت کردن، یه دو تا پای تلفن عذرات، دیگه اون آخری نفس رو قبل از خداحافظی که دیگه کاری ندارید برای بار 20 گفتن خب دیگه چه خبر. دیگه وقتی به اینجا میرسن یه چیزی میگن که وقتی گوشی میگم حالا خیالم راحت شد که اونی که میخواستم بگم گفتم. متاسفانه این طعن زدن، این نیش زدن در کلام از بدترین رفتارهاست. و این را باید دور کرد. این تیرگی در نفس است عزیزان، این ظلمت. امام فرمود خدا یبغض. میدانید یبغض یعنی چی؟ یعنی مبغوز خداوند، مورد غضب خدا، یعنی مغضوب علیهم. ان الله یبغض الطعان علی المؤمنین المتفحش، اونی که به فحش سخن میگوید. این تا اینجا مال این قسمت از قولول الناس حسنا اینها رو ندارد، اینا قبح است و اینها مثل این که باید فضای دهان انسان اصلا فضای پاکیزه‌ای باشد، نه با تو این فضا، این فضایی که میخواهد او را بخواند، این فضایی که میخواهد نام او را که هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است میخواد بر زبان جاری کند، این دیگه نباید پاره از مسائل آلوده تو این فضا قرار بگیره. البته ادامه حدیث رو هم بخونم دیگه، حالا چون تا اینجاش خوندیم، این هم زیبایی دارد که حالا قدری فاصله میگیره از بحث اما خوب است. السائل بعد فرمود که خداوند دوست میدارد، بغض میدارد، الطعان علی المؤمنین المتفحش، السائل الملحف، خداوند اون کسی که از دیگران چیزی میخواد اما الحاح میکند، الحاف میکند، اون قدر خواهش خودش و خواسته خودش رو مطرح میکند یک بار، دو بار، 20 بار که دیگه اینا به تعبیر عامیانه به تنگ میان، میگن دیگه بدید که رها بشید، دیگه از دست این راحت بشید. خداوند دوست نمیدارد این افراد رو. اگر هم سعادی و خواستهی و خواهشی مطرح میشه، این دیگه گفتیم از سلام، دیگه این اصرار و دیگه این الحاف و دیگه این پافشاری بی خود نسبت به دیگران، این با حیثیت و شخصیت و کرامت انسانی تعارض دارد و سازگاری ندارد. و یحب، حالا این یبغض، از این طرف دوتا یحب میگد امام فرمودن و یحب الحلیم، خدا انسانهای حلیم رو دوست میدارد. این یک کلمه جواب همه اونای قبلی است. انسان اگر حلیم باشد اصرار نمی کند، انسان اگر حلیم باشد متفحش نیست، انسان اگر حلیم باشه سباب نیست، سب نمی کند. چرا؟ چون حلیم از ماده حلم می آید. حلم و حلم یعنی عقل. هنگامی که شکیبایی برخاستگاه اون خرد و عقل است، به این انسان میگن چی؟ میگن حلیم. این انسان وقتی فکر میکند بعد دیگه دهان باز نمیکند به کلمات ناشایست، بعد میگد که اگر من مطالب بگم خب اینها فردا برای من گفته میشود، این که درست نیست. فکر میکند پایانش رو لب میبندد، بررسی میکند نتایجش رو، دهان فرو میبندد، فرو میگیرد دهان رو، در جان فرو میبرد مطالب ناپسند رو و برون نمیافکند. یحب الحلیم الحیی، اون انسانی که حیا میکند، اون انسانی که آزرم دارد. حیا چیز خوبی است عزیزان، اینی که داریم در کلمات معصومین، لا دین لمن لا حیا له، دین نیست برای اون کسی که حیا ندارد. یعنی چه؟ یعنی اون کسی که حیا ندارد خوب با حقیقت دین آشنا نشده، چون یه پاره بزرگ و بخش مهمی از دین حیاست. سوره مبارکه نور بیش از 20 آیه الحیا و الحریم، حیا و حریم است، که 20 آیه رو خداوند اختصاص میده به این مباحث که خب خیلی لطیف است و اشاره شده است. العفیف المتعفف، خداوند دوست میدارد انسانهای عفیف را، خیشتندار را، که دیگران را هم به خیشتنداری دعوت میکنند و فرا میخوانند. خب ملاحظه فرمودید که اگر بخواهیم یه معیار و یه کلمه در مورد قلول الناس حسنا این حسنش بگیم، همین کلام امام باقر واقعا راهگشاست که آنی را بگویید که دوست می‌دارید برای شما بگوید. این میشه کلام حسن، این دیگه ما رو کنترل می‌کند، این یه ترمز بسیار قوی است برای اینکه انسان از هر حرت و یابسی اجتناب کند، هر خوش و ناخوشی رو به هم نبندد و برشته ریسمان بکشد و به دیگران منتقل کند و یه کنترل کلامی و زبانی برای ما ایجاد خواهد کرد. به دنبال آن ذات باری تعالی فرمود و قیم الصلاة و آت الزکات. در نوبت‌های پیشین گفتیم از اون مسائل متصل همیشه پیوسته شانه به شانه دوشا دوش قرآن مسئله صلات و زکات است. اینجا هم لذا فرمود اقیم الصلاه، چون در این سوره بنده بحث صلات رو، کارکردهای نماز رو مفصل گفتم در استعینوا بالصبر والصلاه، دیگه تکرار نمی کنم. اقامه کنید نماز را، این بود ارتباطیتون با خداوند. البته اقامه میخواد، نه اینکه گاهی بالاخره عرض به خدمتون حالی هست و سری به میخانه میزنیم و گاهی نیست، نه این نمیشه اقامه. اقامه از ماده قیام میاد، قوام میاد، اون عمود وسط خیمه رو تا نزنند خیمه پابرجا نمی شود، قیام پیدا نمی کند. مثل اینکه ترکیب دین، پیکره دین در وجود انسان و عبادت، بدون این مسئله نماز قیام پیدا نمی کند. لذا این قیام، قوام، عماده. لذا میگه در صلاتو عمود و دین. خداوند تعبیر می کند به اقیم الصلاه. نماز هم دین رو برپا می کند، هم شما رو برپا می کند. هم شما باید نماز را برپا کنید که رابطه ما با نماز دو سویه است. فرمود اقیم الصلاه، ارتباطتون رو با خداوند مستقیم و برقرار و مستحکم، و آتوا الزکا، متصل و پیوسته با ارتباط خوش با مردمان و ایتاء زکا. در اینجا هم استحضار دارید که کلمه ایتا به معنای پرداخت کردن است، اما اون پرداخت کردنی رو در لغت عرب ایتا میگویند که حسب وظیفه است. یعنی انسان اگر بر حسب وظیفه، آنچه بر دوش اوست، کاری رو انجام میدهد و خدمتی رو انجام میده، اینجا کلمه ایتا به کار برده میشود، برخلاف تا که از ماده عطا با عین و تا گرفته میشه. اون نه، شما دلتون میخواد به کسی چیزی بدید و ندید، میگید عطایش را بلغایش بخشیدم. اون عطا یعنی شما از سر تبرع و خیر و خیرخواهی و وظیفتون نبود، اگر نمیدادید کسی از شما شکوایی نمیکرد، این میشه عطا. اما ایتا نه. بنابراین خداوند در باب ارتباط خوشه با جامعه، ارتباط اقتصادی با مردم، کمک مالی به جامعه، مهرورزی به انسانها، ایتا رو مطرح میکنه. یعنی این رو به عنوان یه وظیفه بر دوش انسانها میگذارد. پس اگر وظیفه است، دیگه توقع نباید ایجاد کنه، برای دهندگان نباید توقع ایجاد کنه. یعنی اگر پرداخت کردی، نباید بگی خب بالاخره حالا ما دادیم، اینا چقدر حق نشناس بودن، اینا اصلا هیچ تشکری نکردن، اینا هیچ تقدیری نکردن، اینا ما رو در خیابان دیدن، از کنار ما رد شدن، روشون رو طرف کردن، نگفتن خدا سایه شما رو بر سر ما مستدام بدارد انشاءالله، همیشه که این دولت مأمور باد، نه اینا حرفا رو نگفتن با ما، دیگه اینجا معنا ندارد. اگر ایتاء باید بدی و تشکرم بکنی، نه منتظر تشکر باش، این ایتاه. از اون طرف جیرندگان هم نباید احساس حقارت کنن، نباید احساس تحقیر کنن، چون معدی داره وظیفه‌شو انجام میده. پس بنابراین تاجی به سر شما نزده است، شما هم دارید حسب وظیفه نیازتون میگیرید. لذا یه تعدیل میکنه این رو که مبادا این گیرندگی و دهندگی یه نوع تحقیر و توهین به شخصیت گروهی باشد. این تعبیر خیلی لطیف است. و از طرفی کلمه زکات رو هم بنده گفتم و معتقدم که زکات در قرآن، هنگامی که واژه زکات رو میشنوید، مجموعه خدمات مالی و وظایف مالی انسان مسلمان در کلمه زکات نهفته است، اعم از واجبات آن و مستحبات آن. هر ارتباط مالی که انسان با دیگران برقرار می کند به عنوان وظیفه دینی، وظیفه اسلامی، نام این در قرآن زکات است. حالا می خواد اون زکاتی باشد که فقیهان می گویند، یا می خواد خمس باشد، یا می خواد کفارات واجب باشد، صدقات واجب باشد، یا امور مستحب باشد، فی اموال حق معلوم للسائل والمحروم. یه مالی رو انسان مقرر می کند، به نیازمندان برخورد می کند، تاوان به خیشان، به ارهام، تمام اینها در کلمه زکات نهفته است. و این کلمه زکات، اون زکات فقیهی که فقیهان می گویند نیست، که نام اون در قرآن صدقه است. اون رو قرآن با صدقه میگه، با کلمه صدقه. این زکات عام است و گسترده است. و آتوا الزکا. خب این توصیه های بسیار مهم تمام شد. قسمت اول اون تمام شد، قسمت دوم را آیه بعدی ابتدای آیه رو اشاره میکنم میماند. اما قبل از ورود به بحث بعدی و قسمت بعد، ثم تولیتم، ما این مطالب رو گفتیم. کجای اینها مشکل بود؟ کجای اینها ایراد داشت؟ کدام قسمت از اینها فطری نبود، عقلی نبود، شایسته نبود؟ اما ثم تولیتم، بنی اسرائیل، شما رو برگرداندید، عمل نکردید، الا قلیلا منکم، نه اینکه همتون، اما یه گروهتون ایستادید بر سر دینتون، بر سر این میثاقتون با خداوند، دست نریزاد. اما کثیری از شما ثم تولیتم، وقتی قلیل میمانند پس کثیر میرفتن دیگه، نقطه مقابلش قلیل میشه، اون طرفش کثیر. کثیریتون رو برگرداندید، قلیلتون عمل کردید. مثل اینکه خداوند حال اونها نمیگوید، حال خیلی ها رو مطرح میکنند. تو خیلی از جوامع همینطور است، کثیر تولیتم، قلیل میمانند، الا قلیلا میشه قلیل من عبادی شکور. و انتم معرضون، الا قلیلا منکم و انتم معرضون. و شما بنی اسرائیل مخاطب امروز قرآن، هم شما هم که اعراض میکنید، شما هم که رو برمیگردانید از این توصیه های آکد و مورد تأکید خداوند و دارای پشتوانه. خب این به عنوان یک گله پایانی گفته شد. و از اخذنا، آیه 84، و از اخذنا میثاقکم. اول آیه قبلی رو ملاحظه فرمودید، خداوند فرمود و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ما میثاق گرفتیم. میثاق رو توضیح دادیم، اون پیمان محکم و قوی و جدی. باز مجدد و از اخذنا میثاقکم، ما میثاق دیگری هم با شما گرفتیم. این میثاق شکلش فرق میکنه یه مقداری. لا تسفکون دماءکم، در آیات قبلی خداوند سبحان وقتی فرمود و عبادت کنید به والدین احسان و قربا و مساکین و خوب سخن گفتن، اون میثاقها و پیشنهادات قبلی و تعهدات قبلی به شکل ایجابی، یعنی کارهایی که باید انجام شود. حالا این میثاق دوم مواردی است که باید انجام نشود. این میشه شیوه درست میثاق بستن. یعنی خداوند یه مواردی به عنوان انجام دادن میگوید، یه کارهایی به عنوان انجام ندادن میگوید. بنده در همین سوره هم باز طبق آیاتی بود که خدمت عزیزان اشاره کردم، یکی از مشکلات عمده عدم توفیق ما اینه که ما نمیرسیم به خیلی از مواد. اینه که واقعا میبینید وقتی یه دلی از اون دلهای سوختهی که این خوشم سوخت جانی که چون لب باز کند، دردهای دل خود را به تو ابراز کند، از اون دلهای سوخته، از اون نفسهای زنده، هنگامی که لب باز می کند، دست بر می دارد، خدا به دامن می رفکند. چرا ما خیلی اوقات می گیم نمی بینیم خیلی چیزها رو؟ چرا ما خیلی اوقات اون لذت ها، اون خوشی ها، اون مسائلی که دارند پاره‌ای از بندگان خداوند، ممکنه به اون سهم و بهره قسمت ما نشه، ما نتوانیم اونها رو تجربه کنیم؟ یکی از عوامل مهم این عزیزان که ما همیشه نسخه ها رو یه طرفه عمل میکنیم، ما ایجابی هاشو میگیریم، سلبی هاشو نمیگیریم. یعنی ما اون از اخذنا میثاق اول رو میگیریم، اما میثاق دوم رو هم نمیکنیم. نماز میخونیم، زکات میدیم، صله رحم میکنیم، اما عذرخواهی میکنم، حالا کلی دارم عرض میکنم دیگه، دروغ هم به وقتش میگیم، اگه تهمت هم پاش برسه میزنیم، عرض به خدمتون اگر غیبت هم باشه میگم، گاهی بی توجه به خیلی از مسائلم نشان میدیم، و عرض به خدمتون اگر ظلمی هم بود توجیهش میکنیم، بعد ظلم میکنیم البته، و عرض به خدمتون خیلی مثلا. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه اون اعمال نیکی که انجام دادیم یه قشری، یه حالت عائقی روش کشیده میشه و اونها به نتیجه نمیرسند. این میشه مشکل کار عزیزان. و الا خود این طاعات و عباداتی که خیلی از مسلمان ها دارن، رنج هایی که میبرن به انسان میبیند، درود خدا بر اینها، اینها به خون دل چه کارها میکنن واقعا، اینها چه اعمالی رو بر خودشون هموار میکنن، چه نیازهایی دارن، چه آمد و شدهایی دارن، چه حج ها میگذارن، چه عمره ها میرن، چه زیاراتی دارن، چه خب اینا، انسان میگه باید اینا دنیا رو منفجر کنند اصلا، آقا چرا نمی کند؟ برنه موش دوست در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ ریشه کار اونجا تا این جوان سولاخ است، پشت گرفته پرش کرده اما هی داره میریزه، با سرش پر میکنه باز اون تا میریزه. مشکل اینه. لذا خداوند بعد از این که اون دسته اول رو فرمود، دسته دوم باید اخذ نامی ساقکم. حالا این میثاق ها چیست؟ لا تسفکون دماءکم و لا تخرجون انفسکم من دیارکم. یک، لا تسفکون دماءکم، خونتون نریزید. یعنی چه خونتون نریزید؟ و خودتون از دیارتون بیرون نکنید. همین دوتا رو شما عمل نکنید، همین ها رو بگیرید، کافیست. این خیلی نکات زیبایی است. اونم اتصال این دوتا با هم چه ربطی داره؟ قتل و بعد اخراج از وطن و اینها. خیلی اجتماع قشنگی رو خداوند در اینجا به رخ میکشد و بازگو میکند که حاجت به تفصیل و اطاله بیشتر سخن است که انشاءالله میگذارم برای نوبت بعد. خدمت دوستان عزیز ادامه مطالب رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگردانه. به صلواتی محبت بفرمایید.